سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت امور خارجه روسیه گفته که 2 کارمند سفارتش در کابل در انفجار امروز در بیرون ساختمان این سفارت کشته شدند. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل هم گفته که 4 تن از اتباع افغانستان و 2 تن از کارمندان سفارت روسیه در کابل در این رویداد جان دادند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز از کشته شدن 6 تن در رویداد امروز کابل خبر داده. مولوی صابر یک مسئول پلیس طالبان در کابل به خبرگزاری رویترز گفته که عمله کننده قبل از رسیدن به هدف شناسایی شد و توسط نیروهای امنیتی طالبان که از سفارت روسیه محافظت می‌کردند کشته شد. هنوز معلوم نیست که حمله کاری کی بوده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک خبرگزاری روسی گزارش داده که بمب‌گذاری در بیرون سفارت روسیه در کابل در حال رخ داده که مردم برای گرفتن ویزا صف کشیده بودند. روسیه از چند کشور معدود است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان پارسال سفارت خود در کابل را باز نگه داشته. مسکو تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. وقوع انفجار امروز در دروازه ورودی بخش کنسولگری روسیه در کابل عکس العمل های زیاد را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشته. وزارت خارجه حکومت طالبان این رویداد را محکوم کرده و از روابط خوب خود با روسیه اطمینان داده و گفته که خواهان گسترش این روابط است. اتحادیه اروپا هم این انفجار را محکوم کرده و در توییترش نوشته که بر لزوم اتخاذ اقدامات برای اطمینان از تامین امنیت مردم و ماموریت‌های دیپلماتیک از سوی مقامات رسمی تاکید می‌ورزد. اتحادیه اروپا هم در توییترش این رویداد را تقبیح کرده و نوشته که این اقدام خشونت‌آمیز و کشتار بی‌رحمانه را محکوم می‌کند. مقام ها می گویند که در اثر زلزله دیشب در شمال شرق افغانستان حداقل 8 تن کشته شدند. مولوی نجیب الله حنیف سخنگوی والی کنر به خبرنگاران گفته که امکان افزایش شمار تلفات این رویداد می رود. زلزله به قدرت 5.3 درجه ریشتر دیشب حوالی شهر جلال آباد در شرق افغانستان را تکان داد. حنیف گفته که این زلزله خسارات مالی را هم به باشنده های محل به جای مانده اما جزئیات بیشتر نداده است. پیش از این زلزله نیرومند در ماه جون امسال در ولایت های پکتیکا و خوست بیش از 1000 کشته به جای ماند و ایران با تجدید اقدامات سخت گیرانه علیه شهروندان بهایی آن کشور 12 تن از پیروان این فرقه را دستگیر کرده. تهران این افراد را به داشتن روابط با اسرائیل متهم کرده است. رسانه های دولتی ایران روز یکشنبه گزارش دادند که این افراد در شهرهای مختلف ولایت مازندران بازداشت شدند. پیش از این 14 تن از پیروان فرقه بهایی در 31 آگوست در مازندران دستگیر شده بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. انفجاری که آرامش امروز شهر کابل پایتخت افغانستان را برهم زد، سفارت روسیه در این شهر را هدف قرار داد. یک شاهد عینی این رویداد بر رادیو آزادی گفت:
"لازم انفجار شد. با خود دا قومید فقط موت بود، اما گیرندوخ با این زخمی و این مردم ها بسیار زیاد بودند."
وزارت خارجه روسیه کشته شدن 2 کارمند این سفارت را در حمله امروز کابل تایید کرده. آیا این رویداد بالای روابط میان روسیه و طالبان تاثیر خواهد گذاشت؟ از یک آگاه امور پرسیده ایم.
من فکر نمی کنم که در مجموع در سیاست روسیه با امارت اسلامی کدام تغییر فاحش و جدی وارد کنه.
در ادامه میشنوید که برخی از افغانهایی که در سالهای اخیر با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کردند هنوز هم در کابل منتظر طی مراحل اسنادشان برای انتقال به بریتانیا اند. یکی از آنها میگوید:
دیگه از طرف طالبان ما تهدید به مرگ شده، ولی اصلا خبر از کسای بریتانیا نشد.
در مسائل جهان از آخرین تحولات جنگ روسیه در اوکراین به شما جزئیات خواهیم داد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
ما نانآور فامیل هستیم، بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستم. بیکاری خودش عامل افسردگی مریضی می شود.
برنامه های هفته‌وار از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. پلیس طالبان در کابل گفته که در نتیجه حمله انتحاری پیش از چاشت امروز در نزدیکی سفارت روسیه در کابل 6 تن به شمول 2 کارمند سفارت روسیه کشته شدند و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. شایدان عینی تعداد کشته شده ها و زخمی های رویداد بیشتر از این خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حدود 11 بجه پیش از چاشت امروز در مربوطات حوزه یفتم شهر کابل در نزدیکی سفارت روسیه حمله انتحاری رخ داد. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل در مورد تلفات برخواسته از این رویداد به رادیو آزادی چنین گفت:
کابل که در روسیه سفارت سر
در نتیجه انفجار در برابر سفارت روسیه 4 تن از هموطنان ما و 2 کارمند سفارت روسیه کشته شدند و تعدادی از افغان‌ها زخمی شدند. حمله کننده انتحاری که قبل از رسیدن به هدف از سوی نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت، در اثر آن انفجار به وقوع پیوست.
آقای زدران افزود که تیم امنیتیشان به ساحه رسید و بررسی ها در مورد رویداد ادامه دارد. این در حال است که گواهان رویداد میگویند برای اخذ ویزا با سفارت روسیه رفته بودند که ناگهان انفجار رخ داد و تعداد زیاد مردم کشته و زخمی شدند. داروش یکی از کسانی که خود برای گرفتن ویزا با سفارت روسیه رفته بود، وضعیت را در صحبت با رادیو آزادی چنین حکایت کرد:
لحظه انفجار شد و خود نفهمیدم، فقط موت بود اما گیرنداخ باید زخمی و مردم ها بشار زیاد بودن، شهیده هم زیاد بودن. چرا در پیش سفارت شد اونجا مردم ملت سرکومی ها بشار زیاد بودن، در این سمت چپ هم بودن، تقریبا یک بیست امبلان زخمی و ممکن شهیده هم بودن باشه بردن اونها را انتقال دادن.
آمار این رویداد در حال تغییر است. خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس با نقل از وزارت امور خارجه روسیه گفتند که 2 کارمند سفارت روسیه در کابل در انفجار امروز در نزدیکی ساختمان این سفارت کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از یک خبرگزاری روسی گزارش داده که انفجار در بیرون سفارت روسیه در کابل در حال رخ داد که مردم برای گرفتن ویزا صف کشیده بودند. در همین حال دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما رویداد امروز را نکاهش کرده است و از سوی دیگر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز انفجار روز دوشنبه در برابر سفارت روسیه در کابل را محکوم کرده و به خانواده های قربانیان تسلیت گفته است. روسیه از چند کشور محدودی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در اواسط تابستان پارسال سفارت خود در کابل را باز نگه داشته است. این در حالی است که شهر کابل و برخی ولایت های کشور اخیرا شاهد افزایش حملات و ناامنی ها بوده است. چند روز پیش وزارت داخلی طالبان برخورد چند فایر راکت در مناطق مختلف کابل را تایید کرده بود و روز جمعه هم یک حمله انتحاری در مسجد جامع گازرگاه هرات رخ داد که در نتیجه به شمول مولوی مجیب الرحمن انصاری خطیب این مسجد 20 تن کشته شدند.
انفجار که آرامش امروز شهر کابل پایتخت افغانستان تحت حاکمیت طالبان را برهم زد، سفارت روسیه در این شهر را هدف قرار داد. این رویداد واکنش هایی را هم در پی داشته. وزیر خارجه روسیه از مقام های طالبان خواسته تا مسئولین عمله در برابر سفارت این کشور در کابل را بازداشت و مجازات کنند. سرگی لاوروف امروز در نشست گفت که 2 کارمند سفارت روسیه در کابل در حمله امروز کشته شدند. دفتر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و وزارت خارجه حکومت طالبان هم این رویداد را به شدت محکوم کردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه روسیه میگوید که باید تدابیر امنیتی در اطراف سفارت این کشور در کابل به صورت فوری تقویت شود. سرگی لاوروف در نشست که امروز با همتای تاجیکستانیش برگزار شده بود گفت که با مقام های طالبان در مورد این رویداد در تماس است.
دو ناشخ تاوریشه ای
لاوروف گفت 2 تن از همکاران ما کشته شدند. ما تدابیر را به خاطر تقویت امنیت محوطه سفارت افزایش دادیم. همچنان با منابع استخباراتی در افغانستان در تماس هستیم. امیدواری داریم که مسئولان این حمله تروریستی بازداشت شوند و به زودی مورد مجازات قرار گیرند. از جانب دیگر دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این رویداد را نکوهش کرده و با قربانیان آن ابراز همدردی کرده است. یونما از مقام های طالبان خواسته تا از امنیت مکان های دیپلماتیک در افغانستان اطمینان دهند. اتحادیه اروپا و وزارت خارجه حکومت طالبان هم به انفجار امروز در برابر سفارت روسیه در کابل واکنش نشان داده و آن را تقبیح کردند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان گفته که هدف حمله امروز سفارت روسیه در کابل بوده. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در پیام گفته است که در مورد رویداد با ضمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از طریق تلفن گفتگو کرده و حمله امروز را به مردم مقام های روسیه تسلیت گفته است. عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم ضمن تقبیه این رویداد گفته که هدف قرار دادن غیر نظامیان خلاف هر گونه اصول اسلامی و انسانی است. مسئولیت انفجار امروز را در برابر سفارت روسیه در کابل کسی یا گروه نپذیرفته. خبرگزاری RIA نوستی روسیه گزارش داده که انگام انفجار یک مقام سفارت روسیه مشغول نامخوانی کسانی بود که منتظر گرفتن ویزا بودند. بیش از یک سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد و این نخستین بار است که حمله بر یک مکان دیپلماتیک در قلب شهر کابل رخ می‌دهد.
رویداد امروز در آستانه یک سالگی حکومت سرپرست طالبان رخ داده. در این مورد با یحیی چاوش آگاه امور سیاسی مقیم در روسیه گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش در مورد اقدام احتمالی روسیه پس از این حمله پرسیدم.
دولت روسیه در اولین اقدامی که خواهد کرد کنسولگری خود و یا ویزا را برای یک مدت ممکن هم مدت طولانی باشه متوقف و معطل خواهد کرد و در مسائل امنیتی تدابیر جدی خواهد گرفت. ولی در رابطه به اینکه این یک تهدید نهایت جدی بود و اخیرا میبینیم انفجارات متعدد داعش و گروپ های تروریستی، گروپ های افراطی‌گرا در افغانستان باوجودی که بهانه برای از اینکه نیروهای خارجی در افغانستان باشه این بهانه هم وجود نداره، ولی هموطنهای شریف ما رو به خاک و خون میکشانه.
چاوش صاحب، روسیه طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته اما تعامل نزدیک با طالبان داره. سفارتش از شروع حکومت طالبان در افغانستان باز بوده. حمله امروز هدفش چی بوده؟ پیامش چی بوده؟
فدراسیون روسیه یگانه کشور است که بعد از پاکستان رابطه بسیار نزدیکی با تحریک طالبان داره. در مسکو هم دیپلومات های از یار کاردار سفارت را پذیرفته و اخیرا هم هیئت های تجارتی، وزیرای تجارت اقتصاد، نماینده وزارت دفاع، نماینده وزارت داخله سفرهای به مسکو داشتن. ما فکر میکنم یک سلسله مسائل است که پاکستان روابطش در این اواخر با روسیه خوب نیسته. ما فکر میکنم که بیشتر تصور از این است که همچو تحریکات از طریق پاکستان صورت میگیره که از یک طرف فشار بالای تحریک طالبا باشه و از دیگه طرف مناسبات تحریک طالبا رو با روسیه میخواه مخدوش و خراب بسازه که تا وابستگی از یا بیشتر و همیشه در این شرایطی که هنوز به رسمیت هم شناخته نشدن وابستگی از یا زیاد با پاکستان باشه.
طالبان همواره گفتن که ضمانت میکنن که مکانهای دیپلماتیک در افغانستان امن خواهد بود. همچنان گفتن که هیچ وقت نمیگذارن که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شوه. حمله امروز بالای سفارت روسیه چقدر میتونه که بالای روابط طالبان و روسیه تاثیر گذار باشه و همین تضمین پس چطور میشه؟
ما فکر میکنم که خب اولا اگه تحلیل کنیم که حملات تروریستی، جلوگیری از حملات تروریستی یک کار بسیار دشوار و مشکلی است، حتی با کشورهای پیشرفته جهان، حتی با کشورهای مانند روسیه، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر. میایم در سطح افغانستان که فعلا امکانات ظرفیت ها نسبتا محدود است و تروریسم میتونه با دست باز فعالیت های تخریبی در افغانستان انجام بده. من فکر نمیکنم که در مجموع در سیاست روسیه دیپلماسی روسیه در شرایط فعلی با امارت اسلامی کدام تغییر فاحش و جدی وارد کنه.
یحیی چاوش آگاه امور سیاسی مقیم در روسیه بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد و همچنان دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشن. یکی کدام برنامه ها با رادیو آزادی بمانین و آن را بشنوین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که مقام های روسی در شهر اشغال شده انرهودار، جایی که نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا موقعیت داره، شام دیروز به رسانه های روسی گفتند که به تازگی ها شاید راکت پراگنی در اطراف ای دستگاه اتمی نبودند، اما نگرانی در ارتباط به احتمال فاجعه محیط زیستی در نتیجه احتمال انفجار در این دستگاه هسته‌ای وجود دارد. مقیم نایب جزئیات می‌دهد.
رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی گفته که متخصصان این اداره در دستگاه اتمی زاپوروژیا تحت کنترل روسیه گزارش دادند که 4مین و آخرین لاین انتقال انرژی برق در این دستگاه از کار افتاده است. اما نیروگاه اتمی زاپوروژیا تا هنوز از طریق لاین احتیاطی به شبکه‌های اوکراین انرژی برق را می‌رساند. روسیه اوکراین را متهم کرده که میخواهد این نیروگاه را به زور تصاحب کند، اتهامی که کیف آن را رد میکند. اما اوکراین و غرب روسیه را به گسترش سلاح سنگین در این دستگاه متهم میکنند. آنها میگویند که نیروهای اوکراینی هیچگاهی به این دستگاه حمله نمیکنند. همزمان مسکو این اتهامات را رد میکند، ولی در برابر تلاش ها برای غیر نظامی کردن این منطقه به منظور جلوگیری از یک فاجعه محیط زیست همیشه مقاومت کرده. اوایل این ماه اوکراین حمله متقابل را در جنوب به ویژه در منطقه خرسون راه اندازی کرد. مسکو در روزهای آغاز تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین در ماه فوریه این منطقه را تصرف کرده بود. حالا یک دستیار ارشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین عکسی را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده که عساکر اوکراینی را نشان می‌دهد که پرچم این کشور را بر فراز روستای در نزدیکی شهر خرسون برافراشته و مدعی شده که این منطقه را از اشغال نیروهای روسی خارج کردند. کرلو تیموشنکو در توضیح در پایان این عکس 3 سرباز اوکراینی نوشته: ویسوکی کوپیلیا منطقه خرسون اوکراین امروز. در سایر مناطق شاروال شهر ساحلی میکولایف در جنوب اوکراین دیروز از آتشباری توپخانه قوای روسی در جریان شب بر این شهر خبر داده است. الکساندر سینوکویچ گفته که تأسیسات صحی و برخی ساختمان ها تخریب شدند، اما از کدام تلفات گزارش نشده است. همچنان رسانه‌های اجتماعی اوکراین دیروز از انفجارهای تازه در پل آنتونیوفسکی در شهر خرسون خبر دادند، اما این گزارش‌ها را نمی‌توان به طور مستقل تایید کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
5:19 پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید شما را از ترجمانان افغان که در جریان 20 سال گذشته با بریتانیا کار کردند، اکنون میگویند که در افغانستان با تهدیدات امنیتی مواجه هستند. آنها بر رادیو آزادی شمارشان گفتند که تا به حال اقدام برای بیرون شدنشان صورت نگرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از ترجمانان افغان همکار بریتانیا می گوید که با گذشت 1 سال از حاکمیت دوباره طالبان، آنان هنوز هم در افغانستان باقی مانده اند و با تهدیدات امنیتی روبرو هستند. یک تن از افرادی که با بریتانیا کار کرده و به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برادی آزادی می گوید وی به مدت 2 سال در ریاست عمومی امنیت ملی با بریتانیایی ها کار کرده است. او میگوید که پس از سقوط جمهوریت به برنامه اسکان مجدد افغانان بریتانیا درخواست داده، اما پس از به دست آوردن تاییدی از نتایج پرونده ایشان خبر نیست. وی ادامه کند که شمار از همکاران و آشنایانشان که در امنیت ملی برای بریتانیایی ها کار میکردند، شمارشان به گونه مرموز و به دلایل مختلف ناپدید شدند و یا برخی هایشان به شمول وی در خفا به سر میبرند.
دیگر از طرف طالبان ما تهدید به مرگ شده، ولی اصلا خبر است که سایه بریتانیا نشد. اصلا توجه به این نشد که قدر مردم همه قدر همکارای بریتانیا در افغانستان فعلا حضور دارن، اصلا توجه به این نشد، خصوصا با ما. و ما فعلا پنهان هستیم و نمیتونیم که جایی بریم دیگه، هیچ جایی رفتن نمیتونیم.
وای میگوید حکومت بریتانیا به خواستهای همکاران باقی مانده ایشان در افغانستان پاسخ مثبت نمیدهد. مقام های طالبان همواره گفتند که متحد به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند و با هیچ کس کار ندارند. اما سازمان های مختلف بین المللی از جمله سازمان ملل در گزارش هایشان طالبان را مسئول قتل بیش از 100 کارمند و نیروی امنیتی نظام جمهوری پیشین دانستند. یک تن دیگر از همکاران نیروهای بریتانیایی که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، برادیوز دی میگوید وای با برخ سربازان بریتانیایی به عنوان ترجمان و محافظ کار کرده است. او گفت که در ولسوالی گرشک هلمند به مدت 2 سال با بریتانیایی ها به عنوان ترجمان و در شرایط سخت کار کرده و کشور بریتانیا باید برایش پناهندگی دهد.
پناهندگی حق ماست و آنان باید برای ما پناه بدهند، چرا اکنون ما را در افغانستان بی سرنوشت گذاشتند؟ ما را میگویند به پاکستان بیایید. به پاکستان شماری از دوستان ما به دلیل مشکلات امنیتی نمیتوانند بروند و ویزه هم بسیار قیمت است. مردم به مشکلات اقتصادی هم دچار هستند.
در همین حال گراهام استوارت وزیر بریتانیا برای اروپا در گفتگو با بخش گندهارای رادیو آزادی گفته که بریتانیا در قسمت تخلیه و مراقبت از شرکای افغانش عالی عمل نکرده است. او گفت که امنیت شرکایش در افغانستان در اولویت کارشان قرار دارد.
اولویت اول ما این است که امنیت مردم را مطمئن تامین کنیم و دوم این که کوشش کنیم و مطمئن بسازیم که سیستم اداری روان مؤثر و سری داریم که آنان را اجازه بدهد با بریتانیا دست یابند.
بریتانیا از تابستان پارسال بیش از 11,000 تن از افغان‌ها را به این کشور انتقال داده است. بر اساس گزارش‌ها صدها تن از این پناهجویان در کمپ‌ها و هتل‌ها زندگی می‌کنند که از شرایط زندگیشان شاکی‌اند.
پس از تسلط دوباره طالبان بر کابل پایتخت افغانستان در تابستان پارسال، 10,000 افغان از کشورشان بیرون شدند. شمار زیاد در کشورهای میزبان از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، جرمنی و برخی کشورهای دیگر مستقر شدند. اما شمار دیگر هنوز هم در کشور دومی منتظر انتقال کشورهای میزبان هستند. یکی از افغانها که نخست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که 8 سال با امریکایی ها در پایگاه هوایی بگرام کار کرده بود، اما با امید رفتن به امریکا از 1 سال در کمپ در ابوظبی منتظر است. او در ابتدای گفتگوی تلفنی که با ما داشت در مورد چگونگی خروجش از افغانستان قصه کرد.
ما روز نیروهای بین المللی از افغانستان تخلیه را شروع کرد، ما در کابل بودیم، به سایه وزیر اکبر خان طرف خانه رفتیم. خانه ما دیگر نقطه نزدیک دفتر یونما بود، اونجا پوشش استخباراتی طالبان زیاد بود، باز ما یک جای مخفی بودم به مدت 2 ماه. ما در ماه اکتبر، عبدی اکتبر، توسط اینجوهای مردم امریکا کمک کرده بود به ابوظبی انتقال یافتیم با فامیل و اولادایم.
وقتی که انتقال یافتین چی گفته شده بود براتون که به چی مدت شما در کمپ ابوظبی میمونین و کارایتان از کجا تای مراحل میشه؟
وقتی که ما انتقال کردیم بر ما گفتن که 21 روز شما در کمپ ابوظبی میباشین، بعد از اینکه شما معاینات صحی شدین و اکسینا را گرفتین انتقال میکنین به امریکا. تقریبا 11 ماه میشه که ما در کمپ ابوظبی هستیم با اولادای خود، با خانمای خود. ما با طفل 40 روزه به اینجا آمده بودم که حالا طفل ما 1 ساله است و امسال ما دیگه فامیلا هستند، فامیلای بی سرپرست که اولادایشان در کابل مانده یا در افغانستان، خانمای هستند که شوهرایشان مانده، شوهرای هست که خانمایشان مانده، فامیلایی هست که پدر مادرشان مانده. مردم با مشکلات جدی اینجا به سر میبرند.
وضعیت در خود کمپ ابوظبی چیگونه است؟
وضعیت کمپ از نگاه بهداشتی و غذا و گپا بسیار خوب است، اما یه سایه بسیار تنگ است، مثل یک زندان مردم بسیار زیاد رنج میبرند. در حدود 5500 نفر تخمیناً اینجا باقی مانده که شاید 1200 نفر از پیتو پیوان باشه و 2000 نفر بدون کیش از یک قطای صفری است و در حدود 650 نفر تخمیناً اسایبی هستند که علایزه مردم امریکا از دولت امریکا از متحدین اصلیشان است که اینا بدون سرنوشت اینجا باقی مانده.
وقتی که با چنین وضعیت روبرو هستی چی احساس میکنی؟
ما در وضعیت قرار داریم که این دین امولیم اولادای ما از دست مان، تفلای ما در یک دپرشن بسیار قوی به پیش میرن و وضعیت روحیشان نیست، درست نیست، خانما بیاندازه و خانم ما که عملدار آمد بسیار زیاد رنج میبر از وضعیت فیلی کم و ما نگران اولادای خود استیم، خانمای خود استیم، مثل ما اکثریت کسانی که دارند کیس سایبی هستند و دیگر نظامی ها هستند، مردمایی که بدون کیس آمده این اقلیت های مذهبی هستند، همه گیشان رنج میبرند، تفلایشان هر روز سوال میکنند که ما چه وقت اینجا بیرون میشیم، چرا نمیشیم، بالاخره سرنوشت ما چی میشه، ما به کجا میریم، ما از کار پیشرفت باز ماندیم و دست تحصیل اولادای ما و خود ما مو آینده با آینده که فکر داشتیم یک امیدی داشتیم کاملا از دست رفته و ما واقعا تنبل شدیم، هیچ نوع تعارف نیست، هیچ نوع سرگرمی نیست، کار نیست، ما نمیفهمیم که با آینده ما چی خواهد شدیم. اگر ما در یک کشور بریم ما اونجا میتونیم مصدر خدمت با مردم شدیم، به خاطری که اینجا بسیار زیاد تاثیر شدید روانی همگی قرار دارن.
یکی از افغانهایی بود که در حال حاضر در کمپ در ابوظبی است و منتظر از این که با امریکا انتقال بیابد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وال هم طبق وعده قبلی از پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
من کارمند ریاست پاسپورت بودم و تقریبا از ما با وجود کارمند رسمی بودیم، ماش داشتیم، کارت داشتیم، اما بازم از ما به بار سوم امتحان گرفتن و قصدن ما رو ناکام ساختن و 40-50 نفر را به می بهانه برکنار کردن و کسایی را آوردن که اصلا اونا سواد ندارن و تقریبا ما 4-5 ماه کار کردیم اما ماش ما را همچنان ندادن، فقط گفتن 2.5 ماه ماش تا نمیتیم، گو هم از شروع ماه حمل تا فلحال یک افغانی هم بر ما ندادن، با وجود که ما 4-5 ماه برایشان کار کردیم و بیکاری خودش بسیار یک مشکل عمده کلان است که ما به فیلن دگه جای هم کار کردن نمیتانیم و ما نانآور فامیل هستیم، بسیار با مشکلات زیاد مواجه هستم، بیکاری خودش عامل افسردگی مریضی میشه و در این شرایط بد اقتصادی که فیلن افغانستان داره ما نانآور فامیل بودیم که فیلحال بیکار هستیم، پس بداد ما کی میرسه، صدای ما رو کی میشنوه؟
در نظام کنونی طالبا بغیر از اینکه طالب نباشی هیچ فرد دیگری استخدام شده نمیتونه، به شرط استخدام شده میتونه که در گروه طالبان در 20 سال جنگ سهم داشته باشی و علیه نیروهای خارجی و حکومت پیشین جهاد کرده باشی، در صورت میتونه که اونجا استخدام شده، غیر از او ولو که از تو تمام از سر و پایت استعدادم بپره در حکومت فعلی طالبا استخدام شده نمیتونه.
السلام علیکم، عبدالرب رحیمی از ولایت ننگرهار هستم. در سالهای گذشته اکثر مردم در افغانستان در ولایت مختلف در کنار رودخانه ها خانه جور کردن و حکومت های وقت از در این مورد توجه نداشتن که ما بعد از سیلاب ها سرازیر خواهند شد و نه به مردم آگاهی داده شده بود. همین است که در این روزها سیلاب ها سرازیر شده، خسارات مالی و جانی به مردم وارد شده. از نهادهای کمک دهندگان میخواهیم که برای مردم متاثرین آسیب زدگان کمک عاجلی کنند. تشکر.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
پنجونیم اثر با وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت خارجه روسیه گفته که دو کارمند این سفارتش در کابل در انفجار امروز در بیرون ساختمان این سفارت کشته شدند. از سوی دیگر خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل گفته که 4 تن از اتباعی افغانستان و 2 تن از کارمندان سفارت روسیه در این رویداد جان باختند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. وقوع انفجار امروز در نزدیک سفارت روسیه در کابل عکس العمل های زیاد را به همراه داشته. وزارت خارجه حکومت طالبان، اتحادیه اروپا و همچنان یونما این عمله را شدیداً محکوم کردند. مقام ها می گویند که در اثر زلزله دیشب در شمال شرق افغانستان حداقل 8 نفر کشته شدند. مولوی نجیب الله عنیف سخنگوی والی کنر به خبرنگاران گفته که امکان افزایش شمار تلفات این رویداد می رود و ایران با تجدید اقدامات سخت گیرانه علیه شهروندان بهایی آن کشور 12 تن از پیروان این فرقه را دستگیر کرده. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. برنامه های از میدان ورزش و هوای تازه تا لحظات دیگر از رادیو آزادی نشر میشن، حتما بشنوین. اما پیش از آن بیاین سر بزنیم به شهر چاریکار مرکز پروان، جایی که یک گودال بزرگ برای رانندگان، مسافران و مردم محل مشکل آفریده. گودال به یک پروژه ساختمانی نیمه کاره ارتباط داره. ای که جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنوید.
برای روح‌الله 38 ساله رانندگی در مسیر شهرهای پرخم و پیچ کابل مزار دیگر چندان خوشایند نیست. او به رادیو آزادی میگوید که مشکل اصلی گودال بزرگی است که 2.5 سال قبل در یک بخش جاده اصلی حفر شده.
ما در چوک چاریکار بسیار مشکلات جدی داریم، به خاطر از اینکه ما وقتی که رفت آمد میکنیم به چوک چاریکار است، بسیار وقت میشه که کندن حسابش معلوم نیست، گیره چی جور میکنن چی جور میشه، مقصد گپی نمیشه. ما بسیار به مشکل سر دچار هستیم، تا کسایی که بلد از خویاک و از کوچه های فرعی استفاده میکنن رفت آمد میکنن، موتور خرد یا موتور کلان کس از سرک 40 متر است میرن، کسایی که بلد نیستن یک دفعه بار اولشان است میان میرن، یا بسیار مشکلات جدی دارن از طرف شو، حتی مردم راگم میشن در دیگر مسیرهای چپ غلط میرن. یعنی میره امیدوار هستیم که حکومت توجه کنه، این چوک جور بکنه که ما از مشکلات خلاص شیم.
مسئولین نظام مخلوعی جمهوریت میگفتند که هدف از حفر گودال اعمار بیش از 200 دکان در زیرزمینی است که از بالای آن جاده عمومی عبور میکند. اما روح‌الله میگوید که کار اعمار دکان ها نیمه تمام مانده و او صدها راننده دیگر مجبورند که برای وصل شدن به جاده اصلی از حتی کوچه ها و پس کوچه های فرعی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان بگذرند. حکیم خان باشنده لوگر موتر باربری اش را در مسیر راه کابل مزار میراند. او هم از مشکل مشابه شکایت میکند.
زمین سرک عمومی ما را دور می طرف بایپاس هم بیخی از کار افتاده، بسیار خراب شده بایپاس هم، تارت دامی را تایره ما خراب می شد، مشکلات موتر مثلا موتر ما خراب می شد، جمپا و دهی چیزا. خواست ما از امارت اسلامی همی است که توجه به همی سرکا بکنه، چرا که یک رای عمومی است، از این را بسیار موترهای کلان و خود هر قسم محترم یاره.
مقام های محلی حکومت سرپرست طالبان میگویند که هزینه ساخت بیش از 200 دکان به نزدیک 100 میلیون افغانی میرسد که از سوی دو شرکت داخلی پرداخته خواهد شد. سید ایمل نیکمل شاروال طالبان در شهر چاریکار است. از او پرسیدم که کار این پروژه کی تکمیل خواهد شد.
قطعی شرکت کابل امیری شرکت نام داره، قرار داد کردیم و کار از یام انشالله تقریبا 50% پیش رفته، کار جریان داره. امی کارهای اولیه که امی رای عبور و مرور خلاص شود انشالله دمی 50 روز و در 40 روز ما خلاص میکنیم.
اما مردم محل در شهر چاریکار میگویند که وضع موجود بر زندگیشان تاثیر منفی گذاشته است. انصار الله 25 ساله در ناحیه 11 شهر چاریکار زندگی میکند.
سرک تقریبا از دوران جمهوریت نه تنها از اول که تقریبا 6 سال میشه که سرک تخریب شده، نه دولت جمهوریت دای کدام توجه داشت، نه تا فعلا امارات این یک سال شده که نه امارات دای کدام توجه خاصی داشته.
انصار الله بیشتر میگوید
مردمی که در محیط منطقه زندگی میکنه بیخی اذیت شدین، به خصوص خودمو که یکی از همشهریای نمیجا هستیم که زندگی میکنیم. خواست ما اینه میاد که توجه بسیار سریعاً به اینجا توجه کنند که بسیار اوضاع مردم خراب کرده، حتی گشت گذار در این منطقه بسیار مشکل شده، از لحاظی از هر لحاظ به مردم بسیار مشکل خلق کرده.
مهاجر 28 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان خواهان تکمیل شدن هر چه زودتر کار این زیرزمینی است.
تلمی چخوری بیادر همیشه و گیونه شده کار مردم بسیار خرابه، را بندی هست گام هست، یک مریض کپان میاد را جان میتی، یک زخمی را که میانم بیخی وزش خراب میشه، بیادر میمورده میره. دولت اینمی تقاضا داره مردم که میچه که زود بزودی همی سرکار جور کنه، را بندی سه یک سیاسر، یک مرد، یک نفر که زخمی میشه، یک طفل که بدینی یک سیاسر که میره، بسیار مشکلات از زمیره که بسیار بزیدی جور کنه باید.
خواست شهروندان پروان مانند مهاجر آقا از طالبان این است که کار زیرزمینی چراهی را هر چیز زودتر تمام کنند تا مردم از مشکلاتی که از حفاری زیرزمینی در مرکزی ترین نقطه شهر چاریکار مواجهند رهایی یابند.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای یک هفته گذشته ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان.
تیم فوتسال یاران سرفراز قهرمان رقابت‌های فوتسال در شهرک بندری حیرتان گردید. ورزشکاران پرورش اندام نمایشات ورزشی را در کندهار برگزار نمودند.
محمد ناصر نوری معاون فدراسیون والیبال افغانستان شما را از راه اندازی تورنمنت های والیبال آگاه می سازد.
در ناحیه 12 در هر قیمت که به اشتراک 32 تیم از 16 ولایت بود، البته 12 روز دوام کرد.
و در اخیر برنامه گلابدین خپلواک عامر تربیت بدنی و ورزش ولایت ایراد شما را از تازه ترین فعالیت های ورزشی در آن ولایت با خبر می سازد.
مسابقات منتخبه فدراسیون های مختلف را داشتیم، از جمله سفر ورزشی داشتیم به ولایت بادغیس به خاطر بررسی و نظارت فعالیت های آمریت ورزشی ولایت بادغیس.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، همون گونه که می دانید فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان به گونه نرمال ادامه دارد. این که در هفته گذشته کدام فعالیت های ورزشی انجام شده و در کدام ولایت افغانستان بوده است از سمیر هیبت عضو نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان بشنوید.
رقابت ها و برنامه های ورزشی در یک هفته گذشته در مرکز و ولایت افغانستان، تیم داوودزی با برتری در برابر تیم اتفاق قهرمان لیگ ساحلی فوتسال کابل شد. تیم قهرمان برنده رقابت های فوتبال در ولسوالی دوشی ولایت بغلان گردید. فدراسیون ملی تکواندو ITF یک دوره مسابقات را تحت نام اولین سالگرد پیروزی امارت اسلامی در کابل برگزار نمود. بازی های دوستانه فوتبال تحت نام جام همبستگی در کندوز برگزار گردید. جشنواره ورزشی پارالمپیک در هرات پایان یافت. رقابت های کرش سامبو در پکتیا برگزار شد. بهترین های کابل و تیم منتخب کابل در رشته گلف انتخاب شد. تیم فوتسال یاران سرفراز قهرمان رقابت های فوتسال در شهرک بندری حیرتان گردید. ورزشکاران پرورش اندام نمایشات ورزشی را در کندهار برگزار نمودند. بزرگترین و جالبترین نمایشات ورزشی و تعیین نماینده ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در شهرک بندری حیرتان مزار شریف برگزار شد. سفر تیم موتورسایکل سواران هرات به اطراف کشور، رقابت های ویبینام و مبارزات آزاد به سبک MMA در بدخشان برگزار شد. راه اندازی رقابت های باتران و دود در کابل، رقابت های فوتبال در کندهار و مناسبت استقلال برگزار گردید. تیم عظیمی قهرمان رقابت های والیبال در ولایت هلمند شد. تیم ولسوالی دولتیار قهرمان رقابت های فوتبال ولایت غور گردید. رقابت های سنوکر به مناسبت نوح سنبله که مصادف است با خروج آخرین عسکر امریکایی از افغانستان در کابل برگزار شد. نمایشات ورزشی ویبینام در پروان برگزار گردید. نمایشات ورزشی به مناسبت نهم سنباله در ولایت زابل برگزار شد. ورزشکاران لغمان با برگزاری نمایشات ورزشی نهم سنباله را گرامی داشتند. رقابت های لیگ برتر در زابل آغاز گردید. رقابت های فوتبال و کرش به مناسبت نهم سنباله در بلخ برگزار شد. ورزشکاران میدان وردک با راه اندازی نمایشات ورزشی از نهم سنباله گرامی داشت نمودند. برگزاری نمایشات ورزش های گوناگون در کنر، نمایشات ورزشی در بغلان برگزار گردید. به مناسبت آزادی کشور نمایشات ورزشی در پکتیا برگزار شد. جشنواره ورزشی با اشتراک بیش از 7000 ورزشکار در کابل برگزار گردید. ورزشکاران در ولایت کاپیسا با راه اندازی نمایشات ورزشی از نهم سنباله تجلیل به عمل آوردند. آمریت ورزشی ولایت فاریاب نمایشات رشته های ورزش مختلف ورزشی را برگزار کرد. مرحله نهایی مقدماتی لیگ قهرمانان افغانستان افتتاح گردید. رقابت های فول رزم و ورزش های رزمی در ولایت زابل میان 6 ولایت برگزار گردید.
روز جمعه تورنمنت والیبال در کابل برگزار شد. در این مورد محمد ناصر نوری امان فدراسیون والیبال افغانستان برایتان معلومات داده و همچنان از فعالیت ها و تورنمنت های برگزار شده در یک سال گذشته در بخش والیبال برایتان میگوید.
این صحبت که برگزار شده تحت ریاست انسان جام جوانان از کابل برگزار شده، اصل حمایتی از شانمون بوده و تحت نظر فدراسیون صحبت در ناحیه 12 در هر اون قیمت که با اشتراک 32 تیم از 16 ولایت بود، البته 12 روز دوام کرد که به تیم مقام اول البته شهید فیصل از کابل و چبله ها از ننگه ها مقام دوم، اتفاق از کابل هم سیم و تیم پکتیا کود مقام چهارم در این سال خود به پایان رسید. این شد تصفات که در طول یک سال پیش از 42 تورنمنت برگزار شده. مسابقات هدفش از رشد و بهبود والیبال و برای انتخاب تیم های ملی جوانان نوجوانان هستند.
در آینده نیز البته در ماه میزان در اول میزان لیگ برتر والیبال افغانستان شروع میشد که در حدود 6 تیم هست که امولاد، غر، نختر، نگین هریوا، بالاحصار و بست حفیف. بعد از این مسابقات البته مسابقات ما برای انتخاب تیم ملی هم در اینجا گرفته میشه و برای
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. با سلسله نشر گزارشات ولایتی در برنامه کنونی گلاب‌الدین خپلواک عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات شما را از تازه ترین فعالیت های ورزشی در آن ولایت آگاه می سازد.
مسابقات منتخبه فدراسیون های مختلف را داشتیم، از جمله این سفر ورزشی داشتیم به ولایت بادغیس به خاطر بررسی و نظارت فعالیت های آمریت ورزشی ولایت بادغیس که اونجا باز مسابقات دوستانه والیبال بین تیم منتخب والیبال هرات و تیم منتخب والیبال بادغیس به خاطر تشریک تجارب و همچنین شریک ساختن فنون و مسلک های ورزشی و تجارب ورزشی بین این دو ولایت و مسابقات گشتی محلی هم با حضور داشته هیئت زامی اونجا برگزار شد و از فدراسیون های مختلف و کلاب های مختلف رزمی و غیر رزمی در ولایت بادغیس هم بازدید به عمل آوردیم. مسابقات منتخبه مویتای هم روز گذشته در تحت نام سلطان رینگ برگزار شد که در این مسابقات به تعداد 100 تن ورزشکار از 7 کلاب ورزشی اشتراک کرده بودند. و همچنان برگزاری مسابقات تکواندو دبلیوتی در هرات داشتیم که مسابقات هم در حدود بیشتر از 100 ورزشکار از 11 کلاب ورزشی تکواندوکاران هرات در رده های سنی خردسالان و نوجوانان برگزار شده بود که الحمدلله به خوبی به پایان رسید. و مسابقات منتخبی پارکور در هرات داشتیم مناسبت نوه سنباله که در این مسابقات 70 تن ورزشکار از 7 باشگاه ورزشی اشتراک کرده بودند و این مسابقات هم به خوبی سپری شد. و همچنین ورزشکاران فدراسیون های موتورسیکل سواری، بایسکل رانی و موتور اسپورت با راه اندازی رژه های نمایشی و همچنین مناسبت نوی سنبل نمایشات موتورسیکل سواری ریجا برگزار شد و عده کثیری از مردم در سطح شهر از استقبال کردند و ارائه گزارش سالانه فدراسیون کوهنوردی داشتیم در هرات که فدراسیون کوهنوردی دستاوردها و همچنین فعالیت هایی که در یک سال گذشته کرده بودند ما به ریاست تربیت بدنی و ورزش در هرات گزارش ارائه کردند و در پایان این گزارش هم نمایشگاهی از اسباب و وسایل فدراسیون کوهنوردی به نمایش گذاشته شد که مورد استقبال بازدید کننده ها قرار گرفت و همچنین مناسبت نوی سنبله همایشه وزشی رشته تکواندو ایتیتیف داشتیم که در منطقه پایان آب ولایت هرات در میان سرک برگزار شد و دیده کثیری از ورزشکاران، پیشکسوتان، مجاهدین و منصوبین امارت اسلامی حضور داشتند و همچنان سفر تیم موتورسایکل سواری به اطراف کشور را داشتیم که ده تن از ورزشکاران به خاطر انتقال پیام صلح و امنیت دور افغانستان قرار اونا دور بزنند و ده نفر ورزشکار موتورسایکل سوار ما اوایل هفته گذشته بعد از خداحافظی از مقام ولایت و ریاست تربیت بدنی راهی دور گردی افغانستان شدند که اونا از ولایت بادغیس و طرفهای شمال و از طرف مزار و بدخشان و طرف قندهار و اینا دور خواهند زد و ای خود از ای برای در سطح 20 سال گذشته برای اولین بار است که یک تیم 10 نفره ورزشکاران هرات بدون دغدغه به خاطر رساندن پیام صلح و امنیت و همچنین امنیت که تامین شده راهی کار میشند. قرار است تیم بایسکلران ما هم در هفته های آینده به خاطر گشت دور افغانستان و به اطراف افغانستان دور بزنند و یک تیم از بایسکلران ما هم انشاءالله حرکت خواهند کنید.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتام میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دیسپلین است. نداشتن نظم و دیسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا روش های فامیلی بسیار تاثیرگذار می باشه، تربیت والدین، روش های شخصی که خود فرد به کار میبنده، بستگی به می سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دیسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دیسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از این که بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلیدم بکنن، چون او مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو میشوند و در ضمن نمیتوانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است، هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که ما هم بر روی نظم و دیسپلین عیار میباشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره‌تان دیر می‌رسین، شما با پلانایی که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این به خاطر ازی است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و همی شکستای پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکستای بسیار بزرگ را به بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول همین نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از کانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنند، در وجه اولاد خود اینا اما به سر وضعش رسیدگی میکنند، او را درست منظم نظافتش درست میکنن، لباسهایش درست میکنن. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایره که میبینه، وقتی طرفی دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید اما نظم و دیسپلین خود جور بکنن. در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دیسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دیسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد، از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشه. نظم به چی شکل باشه؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشه که فردا که از خواب بیدار میشه چی کارها را اول انجام بده، دوم هم تو شماره گذاری کنه تا تمام همو کارها را به مو روز خود انجام بده.
رومان همچنان می افزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمیکنه در زندگی خود، و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمیفهمه که از کجا شروع کنه، چون کل چیزش گدود است و حتی نمیتونه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار ما اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکرده.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعض جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. خب میشه بر ما بگوین که چرا بعض جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستند. و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است، او در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرض جهانی است فعلا. ما از نو مکاتبه طور پای گذاری کنیم که به معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین در نظر بسیم کم بسازیم که یک معلم بتانه به هر شاگرد در 60 دقیقه یا 50 دقیقه که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شوک و زیر پل سوخته بریم که زیر پل سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کاری مثبت کاری منفی بسیار زودتر میرزه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین اکثریت مکاتب پلیدیش داره. برای چی است پلیدیش؟ پیشکاری داره، سگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. با جایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، با جایی که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، با جایی که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از زو ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواد با دیسپلین باشه او در پیشتی خود دیدگاه بسیار بسیار کلان پیش میبینه که آینده 10 سال آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف سو میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین را تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواد مصدر خدمت شوه، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسیم.
خب اگر یک جوان بخواید که با دیسپلین و با نظم باشه کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است، فقط در مغز خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که لبس انسان و یا که لغت انسان برای خود استعمال کرد، او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم، انسان و انسانیت دزدی نمیکنه. به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را ببینیم. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دیسپلین شو امی تقسیم زمان را در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. امی اهمیت وقتی که در مغز خود جای داد، این انسان با دیسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود پایه دیسپلین.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی را که در مورد عواقب و راه حل‌های نظم و دیسپلین صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از عشق آن سر می روان روی روان نم می روان ای ساربان آیست ران